مقابلت و تناقض لأنما کان من ذالک فی الالفاظ فهو خارج عن الموافقة جهاز الاعتبار لما کان منه فی الامور العامة فهو من جنس تقابل العدم و الملک. بحث درباره این بود که بین وحدت و کثرت یا واحد و کثیر چه نوع تقابلی وجود داریم. اول تقابل ضدین را بررسی کردن و فرمودن که نمیشه این تقابل را از طریق تقابل تضاد حساب کرد. بعد تقابل عدم ملکه را مطرح کردن و باز گفتن که هیچ کدوم از وحدت و کثرت را نمیشه عدم دیگری به حساب آورد، به صورتی که یکی امر ثبوتی باشه واقعا و دیگری عدم او باشد. قسم سوم تناقضی که اشاره می کنند تناقض چیز تقابل تناقض سوم تقابل می فرمان همونطور که تقابل عدم و ملکه بین وحدت و کثرت ممکن نبود، تقابل تناقض هم ممکن نیست، چون اینها در امور عینی از جنس هم هستند. تعبیری داره که شیخ مقداری محشین در توضیحش اختلاف دارند. می‌فرماید تناقض را اگر ما در الفاظ اعتبار بکنیم که این از محل بحث ما اینجا خارجه، ظاهرن منظورشون این است که با یه وقت ما بین یک مفهومی با مفهوم دیگه با اضافه سلب نقیض می سازیم. مثلا میگیم زید و لا زید، این دوتا می شن نقیضان، انسان و لا انسان. این در مبتدات. در قضایا هم باز با اضافه سلب قضیه موجوده را سالبه می کنیم، مثلا زیدون قائم و میشه لیس زیدون قائم، که در یکی از نقیضین عدات سلب به کار رفته باشه در لفظش. خب پیداست وحدت کثرت چه این چیزی نیست، مثلا لفظ وحدت لای کثرت هست، لا کثرت هست، نبر کثرت لا وحدت هست. به این صورت که نیست که یکی از الفاظ مشتمل بر عدات سلب دیگری باشه. پس ناچار به اعتبار این است که مصادیق اینها با هم دیگه تناقض داشته باشند و یکی مصداق عدم دیگری باشه. اگر اینجور هم بخوایم حساب بکنیم، پس ناچار باید طوری باشه یکی از این دوتا که عدم دیگری حساب بشه. این میشه همون اشکالی که در باب عدم ملکه بود در اینجا هم جاری میشه. گفتیم در عدم ملکه اگر بخواییم وحدت را عدم کثرت حساب کنیم یا کثرت را عدم وحدت، این محاله، به خاطر این که کثرت متقدم به وحدت و هیچ نقیضی نمیتونه متقدم به نقیض خودش باشه، هیچ وجودی هیچ ملکه نمیتونه متقدم به عدم خودش باشه. اینجا میگیم هیچ نقیضی نمیتونه متقدم به نقیض خودش باشه. اشکال مشترکه، چون اساساً عدم ملکه با نقیضین از یک جنس هم. اگه نظرتون باشه در جلسه گذشته از کردم که تقابل را اقتداءً میشه به دو قسم تقسیم کرد که هر کدام از اینها یه جنس مشترک داره. یه وقت تقابل بین دو امر وجودی، یه وقت تقابل بین یه امر وجودی و یک امر عدمی. هر یک از اینا دو قسم میشه. اونجایی که تقابل بین دو امر وجودی باشه دو قسم میشه، تقابل تضایق و تضاد. اونجایی که بین یه امر وجودی یک عدمی باشه دو قسم میشه، یکی تقابل تناقض و یکی تقابل عدم و ملک. پس این مسئله که دو امری که احدهما عدمی باشد، این یه جنس مشترکی است بین تقابل تناقض و تقابل عدم و ملک. کما این که وجودی بودن طرفین تقابل جنس مشترکی است بین تقابل تضاد و تقابل تضایق. به همون دلیلی که ما گفتیم عدم و ملکه در بین وحدت و کثرت تصور ندارد به خاطر اینکه احدهما متقدم به دیگری است، عیناً همین حرف در باب تناقض هم میاد، چون عدمی بودن، عدمی بودن احد المتقابلین مشترک میدونی به کار جنسی سارای هر دو اینا. پس با ابطال این که عدم و ملکه نیستند، ابطال میشه که متناقضین هم نیستند. و از لا یجوز هادا، و چون که امکان نداشت تقابل بین وحدت و کثرت از قبیل عدم و ملکه باشد، فلیس یجوز ان یقال ان المقابلت بینهما هی مقابلت التناقض، و همون دلیل تقابل تناقض هم نمیتواند باشد. لأن ما کان من ذلک فی الالفاظ، برای اینکه اون تناقضی که در الفاظ هست که با یک ادات نفی درست میشه، این که خب خیلی روشنه که در اینجا جا نداره، صحابه خارجون ان موافقت حاضر اعتبار، یعنی این اعتباری که ما بین وحدت و کثرت میکنیم، میخوام بگیم این دو تا با هم تقابل دارن، این تعداد بین وحدت و کثرت اختلاف به ادات نفی نیست. و ما کان منه فی الامور العامه، اما اون تناقضی که در امور عامه هست بین مفاهیم کلی هست، فهو من جنس تقابل العدم و ملکه، اینها با عدم و ملکه هم جنسن، یعنی یک جنس امر مشترک ذاتی دارن، با اونیه که هر دوشون یکی از طرفین تقابل عدمی هست. بل هو جنس هذا تقابل، اصلا همین که عدمی بودن عبد طرفین است، این خودش جنس این تقابل، جنس تقابل تناقض و عدم ملکه. فإن بإزاء الموجبة از ثبوت، تقابل تناقض بین موجبه و سالبه هست، در مقابل موجبه ثبوت قرار دارد و در مقابل سالبه عدم قرار دارد، یعنی هم عدم و ملکه در مورد تناقض هم میتونیم ما تطبیق کنیم، بگیم دو تا یک جنس هست، طرفین تناقض سالبه و موجبه هست، طرفین عدم و ملکه هم ثبوت و عدم هست، با این قید که عدم مامن شعنی هم یوجد، این حیثیت شعنیت اضافه میشه، ولی فرق اساسی بین عدم و ملکه با تناقض وجود نداره. و یعرض فی ذلک من المحال ما یعرض فی ما قلنا، در اینجا هم همون محالی لازم میاد که قبلا گفتیم، یعنی همون اشکالی که در عدم و ملکه لازم میامد در تنافذ تناقض هم لازم میاد. چی بود اون اشکال؟ این بود که ملکه نمیتونه متقابل به عدم باشد، یا عدم نمیتونه متقابل به ملکه باشد، اینجا هم همینطور، احد و نقیزه نمیتونه متقابل به نقیزه آخر باشد. پس اگر وحدت نقیز کثرت است، نمیتونه کثرت متقابل به وحدت باشد. خب پس اینم نشد، سه قسم از تناقض به این تقابل را بررسی کردیم که در این مورد جاری نیست، فقط یه قسم دیگه مونده و اون تقابل تضایفه. فلمنظر انه هل تقابل بینهما تقابل مضاف، آیا قسم چهارم تقابل در مورد وحدت و کثرت تفق میکنه؟ میفرماید اینم روشنه که صادق نیست، برای اینکه متضایفین دو مفهوم اضافی هستند که هر کدام با ملاحظه دیگری فهمیده میشن، مفهوم قیاسی هستند، مثلا مفهوم ابوت و بنوت، مفهوم ابوت وقتی تصور میشه که در مقابلش بنوتی تصور بشه، هذا ابن لذلک الذی هو ابن لهذا، این نسبت مکرری که بین شیئین هست، این موجب این میشه که هر یک از این دو مفهوم به کمک مفهوم دیگری شناخته بشه. ما نمیتونیم مفهوم ابوت رو تصور کنیم بدون اینکه توجهی به بنوت داشته باشیم و بلند، اما وحدت و کثرت اینطور نیست، این ها تو می مفهوم نفسی هم واحد است که موجود واحد است، این لزومی نداره این رو با یک کثیری مقایسه کنیم بگیم این واحد است نسبت به اون چیزی که اون کثیر است نسبت به این، که همچون مقایسه ضرورت نداره. پس بنابراین وحدت و کثرت از قبیل متضایفه نیست هم نیستن، علاوه بر این که متضاریتین متکافئین فی الوجود هم باید باشن که بعضی کسان چنین تکافئی هم ندارن. فنقول لیس یمکن ان یقال ان بین الوحدت و الکسر فی ذاتیهما تقابل المضاف. البته یک نوع تقابل تزایفی بین وحدت و کثرت میشه در لحاظ کرد. بالعرض همه حرف ها سر اینه که آیا به ذات تقابل هست این اینا یا نه. مثلا واحد علت پیدایش کثرته، میگیم تا واحد نباشه کثرت پیدا نمیشه، پس یه نوع علیتی واحد داره کثرته. به لحاظ این که واحد علت هست و کثرت معلول واحد هست، بین علت و معلول تضایفه. مفهوم علت با مفهوم معلول تضایف دارن. علتون لحاظ المعلول الذي هو معلول لتلك العله، بین مفهوم علت و معلول تضایفه. واحد هم مصداق علت است و کثرت مصداق معلول است، اما بین خود مفهوم وحدت و مفهوم کثرت اون تضایف نیست. از اون جهتی که مفهوم علیت و معلولیت عارضشون میشه و تضایف بین علت و معلول هست، به وحدت و کثرت هم تضایف بالعرض نسبت داده میشه، اما به ذات خود مفهوم واحد و مفهوم کثیر متضایف نیستن. اینه که اینجا قید میکنه فی ذاته هما، ان بین الوحدت و کثرت فی ذاته هما نمیشه بگن تقابل مضاف هست، بله بالعرض میشه. و ذالک لان الکثره لیسا انما تعطى ماهیتها بالقیاس الی الوحده. مفهوم کثرت طوری نیست که حتما باید با مقایسه با یک وحدتی تعقل بشود، که اگر مقایسه حاصل نشه اصلا مفهوم تعقل نشه، اینجور نیست. حتی تکون انما هی کثرتون لاجل ان هناك وحدتن، کثرتی را با یک وحدتی مقایسه کنیم بگیم این کثرت هست به خاطر اینکه اون وحدت این کثرت هست، این لزومی نداره. و امکان این نماهی کثرتون به سبب الوحده، درسته که بین وحدت و کثرت یک سببیت و مسببیتی هست، واحدی باید باشد تا اینکه کثرت پدید بیاد، اون نه سببیتی که بین جزء و کل است، میگیم جزء علت پیدایش کل است، یعنی تا جزء نباشه کل تحقق پیدا نمی‌کنه. یه همچون سببیت و مسببیتی، علیت و معلولیتی هم بین وحدت و کثرت هست، باید وحدتی باشد تا کثرتی پدید بیاد. ولی این تضایق بین عنوان سبب و مسبب است، نه بین وحدت و کثرت. به وحدت و کثرت نسبت داده میشه بالعرج، به ذات بین وحدت و کثرت تضایق نیست. فقد علمت فی کتب المنطق الفرق بین ما لا یکون الا بشیء و بین ما لا تقال ماهیت او الا بالقیاس الی شیء. فرق است بین این که بگیم یک شیء تحقق پیدا نمی کند مگر به سبب شیء دیگری، در اینجا تحققش بالغیر است. یه وقت است میگیم نه، یه ماهیتی لا یتحقق الا بالقیاس الی ماهیت اخرى، اون میشه ماهیتش بالقیاس، اصلا خود ماهیت امر قیاسی. شبیه عنوان تشبیه نظرتون هست وجوب سه نحو اعتبار داره، یه وجوب ذاتی، یه وجوب بالغیر، یه وجوب بالقیاس. این هم خیلی حیثیت وجوب بالقیاس و این هم حیثیت بالغیر بودنه. بالقیاس اصلا یک امر قیاسی است، نسبی است، بلذا علت نسبت معلول وجوب بالقیاس دارد، معلول هم نسبت علت وجوب بالقیاس دارد، در صورتی که وجوب بالغیر به علت نسبت داده نمیشه، فقط به معلول نسبت داده میشه. حیثیت بالقیاس غیر از حیثیت به سبب است. کثرت به سبب الوحده موجود میشه، اما اینجور نیست که کثرت بودن کثرت بالقیاس علی الوحده باشد. فرق است بین این دو معنا. قد علمت فی کتب المنطق الفرق بین ما لا یکون الا بشیء، یعنی چیزی معلول و تحقق پیدا نمی‌کند مگر به سبب علتی، یه مطلبه. و بین ما لا تقال ماهیت او الا بالقیاس الی شیء، یه چیز دیگه هست اصلا ماهیتش امر قیاسی، علیت هم ندارن، علیت معلیت هم بینشون نیست، ولی این لا یتعطل الا بالقیاس الی شیراخ، بین اخوت و اخوت، بین ابوت و بنوت، علیت و معلولیتی نیست مفهوم ابوت و بنوت، اما روشنترش اخوت و اخوت، بین اخ و اخ، بین اخ و اخ علیت و معلولیتی نیست، اما بالقیاس هست. اصلا برادر در مقابل خواهر تصور میشه یا در مقابل یک برادر دیگری تصور میشه. تا یک برادر دیگری رو در نظر نگیریم و اینو با اون مقایسه نکنیم، مفهوم و اخوت اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بل انما تحتاج الکسوه الی ان یفهم لها انها من الوحده. در مورد کسوه ما احتیاج داریم که همین اندازه بدانیم از وحدت به وجود میآید، یعنی امریست که معلول وحدت است. لانها معلول است اون در وحدت فیتاتا، ذاتن معلول وحدت است. وحدت جز ایست از کسرت، باید واحدهایی باشن تا کسرت به وجود بیاد. پس کسرت به سبب الوحده موجود است، نه بالقیاس الوحده. و معنا انها معلولتون غیر معنا انها کثیرتون، حیثیت معلولیت غیر از حیثیت کسرت است. اگر از لحاظ معلولیت متضایف بود، معناش این نیست که از لحاظ کثرت بودن هم باید متضایف باشد. کثرت یه عنوانی پیدا می کند و اون عنوان معلولیت است نسبت به وحدت که علتش. وقتی ما حیثیت علیت و معلولیت رو ملاحظه کنیم، این دوتا مفهوم با هم متضایف هست، اما لزومی نداره که ذات العله هم با ذات المعلول با هم متضایف باشد. تا این عنوان علیت و معلولیت لحاظ نکنیم، تضایف پدید نمیاد. اما خود کثرت به تنهایی صرف نظر از این که این جهت رو در نظر بگیریم که معلول وحدت است، تا این حیثیت لحاظ نکنیم، فقط مفهوم کثرت رو در نظر بگیریم، این با مفهوم وحدت تضایفی نداره. ولی اضافت لها این نماهی من حیثیت معلولتون، درسته یک اضافه ما نسبت به کثرت نسبت این اضافه معلولیت، اما این به لحاظ معلولیتش است نه به لحاظ ذاتش. ول معلولیت لازمتون للکثره لا نفس الکثره، معلولیت که این کثرت نیست، تا اینکه معلولیت جای دیگری هم پیدا میشه در سری کثرت این معلولیت یه لازمه عام نیست که در مورد کثرت هم تحقق پیدا میکنه. پس بین لازمه اینه کثرت و وحدت تضایف هست، نه بین نفس کثرت و وحدت. ثم لو کانت من المضاف، اشکال دیگه. پس یه اشکال این که متضایف نیستن این است که اگر متضایف بودن باید تعقل هر کدام متوقف بر دیگری باشن، البته نه به صورت دوری، یعنی معن باید تعقل بشن، و حالی که اینجور نیست. اشکال دیگه این است که اگر متضایف بودن متضایفین باید متکافئین باشن، و همی که تکافئین نیست. واجب الوجود واحد است، وحدت داری تحقق داری، هیچ مکافئی هم نداری، کسرتی هم نیست. ثم لو کان از من المضاف لکان کما تقال ماهیت ها به قیاس الالوحده، همونطور که مفهومش مفهوم قیاسی بود، لکان یقال ماهیت الوحده من حیثیت وحدتون به قیاس الالکسره، علا شرزن این اشکال من نگفتم. اشکال دیگه این بود که متضایفه این هر دو طرف تصفت توقف بر هم دیگه دارن، یعنی کما این که ابن لا یتصور الا ما تصور الاب، اب هم لا یتصور الا ما تصور الاب. این توقف طرفی نیست، البته بازم تأکید میکنم که نه توقف دوری باشه، یعنی نعیت دارن دو هم با هم باید تعقل بشن. درک وحدت و کثرت ما نهایتا بگیم وحدت علت کثرت است، و چون جهت این علیت دارد بینشون یه تضایفی است، علت و معلول با هم یه تضایف دارن. اما دیگه از اون طرف که دیگه نمیشه بگن که کثرت هم وحدت هم معلول کثرت است. اگر تضایف بود طرفینی بود، کما اینکه مفهوم کثرت متوقف بر مفهوم وحدت علل فرض باشد، مفهوم وحدت هم باید متوقف بر کثرت باشه. حالا که دیگه این خیلی بدیهی است که چنین چیزی نیست، اگر باشد کثرت بر وحدت توقف داره نه بالعکس. بله، پس اشکال دوم این شد که اگر از باب متضایفین بودند کما این که فرض میشه که کثرت توقف بر وحدت دارد، وحدت هم میبایست توقف بر کثرت داشته باشد و بالقیاس الی الکثره تعقل شود، علی شرط انعکاس المتضافین، به همون ترتیبی که میدونید در متضافین شرط است که این تعلق طرفینی است، منعکس است، یعنی هم این متوقف بر او هست و تعلق به او دارد، هم اون بر این، هر دو تا مفهوم متعاکسن با هم دیگه توقف دارند و باید با هم دیگه تصور بشن، یک طرفی نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم، تکافؤ در وجوده، ولکانا متکافئین فی الوجود من حیث هذه وحدتون و تلک کثرتون، از اینکه این وحدتی است و اونم کثرتی، باید تکافؤ در وجود داشته باشن، کما اینکه ابر و اب تکافؤ در وجود دارن، ولی سلام رو کذالو هیچ کدوم از اینها ثابت نیست. حالا تکافؤ در وجودش خودش یه مسئله است که شیخ در بعضی جاها گفته در متضاریشن چنین چیزی لازم نیست، در باب مثلا تقدم و تأخر زمانی با اینکه تضایف بینشون هست، ولی تکافؤ در وجود نیستن، هر متقدمی ضرورتا متأخر نداره. ولی حالا این معروفه که متضاریشن متکافئان فی الوجوده، طبق اون قاعده اینجا هم باید متکافئ باشن، رانی که تکافئی بین وحدت و کثرت در وجود نیست. فاذ قد بان لک جمیع هذا، روشن شد که هیچ کدوم از اقسام تقابل در مورد وحدت و کثرت به ذات جاری نیست. فبالحریه ان نجزم ان لا تقابل بینهما فی ذاتهما، باید قاطع بشیم که وحدت و کثرت ذاتا تقابل ندارند. ولیکن یلحق و هما تقابلون، چرا؟ تقابل بالعرض دارد. اون تقابل چیه؟ میگه تقابل مکیال و مکیل است. یعنی چی؟ هر کثرتی میدونیم ما از واحدهایی تشکیل میشه، حالا از دو یا بیشتر، بنابراین یکی از این واحدها مکیان است برای اون کثرت، یعنی مقیاس بشه. هر برای هر کثرتی ما میتونیم یه مقیاسی در نظر بگیریم، اصطلاح مقیاس در فارسی معروفه، در عربی در اینجا مکیال به کار میبرن، این پیمونشه، این کثرت چند تا پیمونه این واحده، یه پیمونهی برای سنجیدن اون کثرت در نظر میگیریم. از لحاظ اینکه واحد پیمانه کثرت است و با این واحد اون کثیر را میسنجیم، میگیم چند تا واحد است، این توپ پارچه چند تا یک متری است، از این جهت بینشون تضایف واقع خواهد شد، چون نکیل و مکیال این دوتا متضایفین هست، کما اینکه علت و معلول متضایفین هست. پس از وحدت و کثرت همونطور که از لحاظ اینکه واحد علت پیدایش کثرت بود بینشون تضایف بود، از لحاظ اینکه واحد مکیال کثرت هست، اینم یه نوع تقابلی است که بالعرض به وحدت و کثرت عارض میشه. اون تقابل چیه؟ خب ان الوحدت من حیث هی مکیالان تقابل الکثرت من حیث هی مکیلان، کثرت مکیل است، چیزیست که باش کیل میکنیم اون را، و واحد مکیال و وسیله کیل است، پیمانه شه. ولیت کونو شی وحدتن و کونو هم مکیالن شی ان واحدن، همونطور که گفتیم وحدت با معلولیت یکی نبود، کثرت با معلولیت یکی نبودن، اینجا هم میگیم وحدت با مکیالیت یکی نیست، کثرت هم با مکیلیت یکی نیست، اینا دو مفهومن. اما از اون جهتی که هر کثرتی مکیل است و هر واحدی مکیال اون کثرت است، یک تقابل بالعرضی از این ناحیه به اونها میشون میتوان نسبت داد. و الوحدت یعرض لها ان تکون مکیالا کما انها یعرض لها ان تکون علتا، ثم الاشیاء یعرض لها به سبب الوحدت الذی توجد لها ان تکون مکایل. یه نکته ای را بگه اینجا اضافه میکنم که سبکی به اصل بحث نداره، یه مقداری درباره این مکیل و مکیال اینا صحبت میکنن که هر چیزی ما وقتی میخوام یک مکیالی براش تعیین بکنیم، اولا باید مکیال از جنس خودش باشه. مثلا ما وقتی میخوام طول یک شیء را که کثرتی است، مثلا طول یک پارچه‌ای را بخوایم تعیین کنیم، باید باز یک مکیالی بسنجیم، باید یه واحدی براش در نظر بگیریم و بگیم چند تا اون واحد توی این طول هست. خب میشه گفت طول این پارچه چند متر مکعب است؟ طول این پارچه چند کیلو است؟ نمیشه. مکیال هر چیزی باید از جنس خود مکیال باشه. اگر طول است، یک طول کوچکتری را باید مکیال قرار داد، واحد قرار. اگر عرض است، یک عرض کوچکتری را. اگر حجم است، حجم کوچکتری را. اگر وزن است، وزن کوچکتری را. و به هر حال هر نوع کمیتی شما فرض کنید، اون کمیت از راز این که یک کثرتی است، یعنی دارای اجزای بالقوه است یا اجزای بالفعل است، شما میتونید دارش یه واحدی در نظر بگیرید، اما اون واحد باید از جنس خود اون کثرت باشه. ثم الاشیاء یعرض لها به سبب الوحدت التي توجد لها، چون این کثرت ها این اشیاء از این جهت که یک واحدی دارند، یعرض لها ان تكون مکایل، میتونن مکیال قرار بگیرن. هر چیزی را از این جهت که یک واحدی است میتونیم مکیال قرار بدیم برای اشیاء دیگری. لکن واحد و کل شیء و مکیاله هو من جنسه، هر واحدی را نمیشه مکیال قرار داد برای هر چیزی، برای هر کثرتی. باید یک واحدی از همون جنس را در نظر گرفت تا مکیال قرار بگیره برای مکیل ها و کثرت های از همون جنس. فل واحد و فل اطوال، طول ها را وقتی ما بخوایم بسنجیم واحدش باید طول باشه. و فل عروض، منظور عرض اینجا مساحت سرد خواست، ولی عرض و طول از جهت اینکه یک امتداد هستن که فرقی نمی کنن، فرقشون اعتباری. فل عروض یعنی در سرد ها، سرد ها را اگه بخوایم مقایسه کنیم یک سطح دیگری را باید مکیال قرار بدیم. فل مجسمات، مجسمان اگر جسمی را، جسم تعلیمی را، حجمی را بخوایم ما اندازه گیری کنیم، باید با یک حجم کوچکتری اندازه گیری کنیم، یعنی واحد مکعب مثل مکعب. و فل ازمن، زمان هم یک کمیتی است قابل تجزیه به اجزایی است. برای اینکه زمان را بسنجیم بگیم این چه مقدار زمان است، کمیتش باید با یک زمان دیگه تعیین کنیم، بگیم چند ساعت است، چند روز است، چند سال است. و فل حرکات، حرکتون، حرکت هم یه امتدادی داره، از اون جهتی که امتدادی داره قابل تقطیع و تجزیه هست. اگر بخوایم اندازه گیری کنیم باید بگیم این حرکت چند برابر اون حرکت هست. و فل اوزان، وزنون. و فل الفاظ، لفظون. و فل حروف، حرفون. هر چیزی را باید از جنس خودشی واحدی برش در نظر بگیم. و قد یجتهد ان یجعل الواحد فی کل شیء اصغر مما یمکن، تلاش میشه که واحد هر چیزی را کوچکترین جزء ممکنه اون شیء در نظر بگیره. شما وقتی میخوام یه چیزی را اندازه گیری کنیم باید هر چی میشه این اندازه دقیق تر مشخص بشه. اگر یک مقدار بزرگی را واحد قرار بدیم ممکنه تفاوتش با یک مقدار دیگری مشخص نشه دقیقا. مثلا اگر یک توب پارچه‌ای را نصفش را یا دو ثلث اون توب را مقیاس قرار بدیم، خب این دو ثلث را وقتی با کل میسنجیم این درست معلوم میشه که چقدر تفاوت دارن. برای اینکه دقیقاً تفاوت اشیا سنجیده بشه باید کوچکترین چیز ما در نظر بگیریم که اگه اختلافی واقع شد بگیم در این جزئی یسیر تفاوتشون یک میلیمتر است. مثلا اگر بیشتر یک متر ما مقیاس قرار بدیم، اونجایی که اختلاف به چند میلیمتره، خب نمیشه مشخص کنن با این مقیاس متر که چقدر این دو تا با هم اختلاف دارن. پس بهتر اینه که برای هر انتقادی کوچکترین جزء ممکن، چون کوچکترین جزء میسور را واحد قرار بدیم تا دقیقا اندازه‌گیری بشه و اختلافات روشن بشه. لیکون تفاوت و فی اقل ما یکون، وقتی میخوام اندازه گیری بکنیم این اندازه ها خیلی بی‌دقت نباشد، تفاوت زیاد نباشد، تفاوت به کمترین قدر ممکن باشد. و بعض الاشیا یکون و واحده مقتربن به طبع، بعض چیزاست که واحدش خودش در طبیعت وجود داره به نفع وحدت، دیگه ما نمیخوام اندازه گیری بکنیم. مثلا میخوام ببینیم این درخت چند تا گردو داره، محصول این درخت چند برابر مثلا محصول یه درخت دیگه است. خب خود یه دونه گردو یه واحدی است که طبیعت درست کرده، دیگه احتیاج نداره ببینیم که ما بیایم فرض بکنیم، میگیم محصول این درخت چند تا یه دونه گردو است، واحدش در طبیعت موجود. یا این جالیز چند تا خربوزه داره، چند تا هندونه داره، واحدش در طبیعت موجوده. اما هیچ سایز نه، واحدش موجود نیست در طبیعت. چوب مثلا طولش چقدر باشه، خب چیز مشخصی در طبیعت نداریم برای مقیاس طول یا مقیاس عرض یا مقیاس حجم، اینها رو باید خودمون قرارداد کنیم. بعض الاشیا یکون و واحد و مقتربن به طبع، مثل جوزتن یه دونه گریتو، دستی خطن یه دونه خربوزن. بعض هما یفرز فیه واحدون بلغل، مثلا میخوام ببینیم این درخت چند تا گردو داره، محصول این درخت چند برابر مثلا محصول یه درخت دیگه است. خب خود یه دونه گردو یه واحدی است که طبیعت درست کرده، دیگه احتیاج نداره ببینیم که ما بیایم فرض بکنیم، میگیم محصول این درخت چند تا یه دونه گردوست، واحدش از طبیعت موجود. یا این جالوس چند تا خربوزه داره، چند تا هندونه داره، واحدش در طبیعت موجوده. اما هیچ سایز نه، واحدش موجود نیست در طبیعت. چوب مثلا طولش چقدر باشه، خب این چیز مشخصی در طبیعت نداریم برای مقیاس طول یا مقیاس عرض یا مقیاس حجم، اینها رو باید خودمون قرارداد کنیم. بعض الاشیا یکون و واحد و مفتربن به طبع، مثل جوزتن یه دونه گلیتو، به صیختن یه دونه خربوزن. بعض هما یفرز فیه واحدون بالوضع، اما بعضی چیزاست که واحدش رو باید با وضع و قرارداد تعیین کرد. بله بله درست، بعض ها باید تنازاد علازالک الواحد اخذ اکثر من الواحد، اون اندازه یک قرارداد کردیم اگه بیشتر شد خب میگیم بیشتر از واحده، اما اگه کمتر شد دیگه به حساب نمیاد. و ما نقصنه زن یعخذ واحدن، دیگه نمیشه بگن کمتر از این واحده. ولی یکون الواحد و حاضر مفروض به تمامی، اون واحدی را که فرض کردیم تمامش یک واحد است، دیگه کمتر شد به حساب نمیاد. و یک نکته دیگه اینه که وقتی میخوام یه واحدی را فرض بکنیم و مقیاس قرار بدیم، خوبه در نوع خودش از ازهر مطابق باشد، یعنی یه چیزی باشه که کاملا زود بشه بشناسن. فرض کنیم واحد طول را یه چیزی که دم دست باشه و زود بشه بشناسن، اشیا رو باشه اندازه بگیرن، یه رجب بکنم. رجب یه چیزی که در اختیار همه هست و اندازشون فورا شناخته میشه که چه رجبه. خوبه در هر چیزی وقتی بنا شد قراردادی واحد درست بکنیم، یه چیزی را قرار بدیم که از هر الاشیا باشد. یود الهاد الواحد ایزن من از هر الاشیا فی ذالک الجنس بل واحد و مثلت الافرال شبرون، در طول یک رجل. خب دیگه اینش دیگه مطالعه همیشه این اندازه شد، چیزی دیگه دقیق تر از این نبدیم. البته اون وقتا هنوز متر و از دارم اینا قرار وضع نشده بوده در زمان شیخ و اینا نبوده، بعد هم وقت دقیق ترش رو میشه تعیین کردن یا تعیین کردن. مثل اروز مثلا، خب در نصاحت ها چی بگیم؟ این شاهد در اینه که منظور از وضع نصاحت نیشه، شبه هم پیش شبه یه وجب در اینه، خب کورم که در شهر تعیین شده شوجبونیم در شوجبونیم در شوجبونیم به خاطر این بوده که شرک ساده ترین چیز یک در اختیار اشیاء از افراد هست و میشه باش سنج مثلا مجسمه شبرون پی شبرون پی شبر. خب این در مورد طول و عرض و چیز یعنی طول و مساحت و حجم فل حرکات اینجاست که یه مقداری شیخ از کنم که تفصیل میده در مورد حرکات وقتی ما بخوام اندازه بگیری کنیم حرکت چی بکنه میشه اندازه بگیری کنیم با چی بسنجیم مثلا یه راهی حرکت مشخصی هست که همه میشناسن میگن این حرکت چند برابر این حرکت مشخص هست ولی معمولا حرکت رو یا باید با زمانش بسنجن یا با مسافتش یعنی حرکتی که در ظرف یک ساعت انجام میگیره یا حرکتی که در این مسافت انجام میگیره البته میزان حرکت نسبت بین زمان و مسافته ولی معمولا برای اینکه مقدار حرکت رو تعیین کنم زمان رو میگن از اینجا تا اونجا آقا چقدر راه یک ساعت راه حرکت رو میخوان تعیین میکنن که چند دوره این حرکت حاصل میشود ولی این رو با زمان تعیین کرد البته این مسئله که من دارم دقیقا مطابق نبود چون راه خودش مسافته مسافت رو با زمان تعیین میکنن میشه ولی میخوام ببینیم چقدر باید حرکت کرد در این مسیر چقدر باید از این شهر تا اون شهر حرکت کرد میگن یک ساعت با زمان تعیین میکنن مقدار حرکتش گاهی ممکنه با مکان هم تعیین بکنن بگم یک منزل راه که یک مقدار مسافت رو معین میکنم میگم یک منزل امروز راه رفتیم منظور فاصله دو مکان بین دو مکان رو در نظر گرفتیم حرکتمون رو مشخص کردیم با مسافت ولی این کم اتفاق میفتیم معمولا برای تعیین مقدار حرکت از زمان استفاده میکنیم بله؟ بله این هم در حرکت میگن میگن چقدر فاصله هست اصلا اون در واقع مکان را همون طول را میخوان به چنجه که با کیلومتر میشنجه خب میگن چقدر فاصله هست یعنی طول این طولی که سبسی که بین این شهر و اون شهر هست چقدر طولشه با طولش را با کیلومتر میشنجه حرکت را اگر بخوان بگن معمولا حرکت را باید با یک حرکت دیگه تعیین کنیم منطقه این حرکت ها چون حرکت مشخصی نیست با زمان میشنگه نتیجه اینه حالا یه مقدار در اینجا تفصیل میشه حرکت زمان با هم توان هستن در واقع دروی یک فکر هستن ما زمان مشخصی که در عالم مشخص باشه و مضبوط باشه و طبیعی باشه قراردادی نباشه زود بشه بشناسن در درسش همه باشه اینا این حرکت شبانه روزی است که به فلک اطلس نسبت داده میشه این سریع ترین حرکتی است که وجود داره و آشناترین حرکتی است که همه میشناسن به تکرار میشه شبانه روزی شبانه روزی میشه خیلی فاصله زیاد نیست یک مثل فاصله یک سال نیست تا آدم بخواد از این سال تا اون سال رو تصور کنه چقدر بود یادش میره که چقدر امتداد داشت اما شبانه روز رو میشه تصور کرد هم سریع میگذره هم در دسترس همه از قابل شناختن هست پس بهترین مقیاس برای شناختن زمان و حرکتی که منطبق بر زمان هست همین حرکت شبانه روزی است که حرکت فلک اطلس طبق طبیعت قدیم هست و فل حرکات حرکتون مقدرتون معلومه یه حرکت معینی رو ما باید مقیاس قرار بدیم ولا توجد حرکتون به حاضر شده عامتون للجمی الا الحرکات المتقدرت به طبیعه ما یه بخوام یه حرکت بگیم حرکت آهو حرکت مثلا انسان خب انسان ها مختلف حرکتشون یکی یواش میره یکی تون میره یه چیز مشخصی نیست اون حرکتی رو باید در نظر بگیریم که به طور طبیعی اندازه دارد و خصوصا البته لا تختلف حالا ممکنه حرکت طبیعی باشه ولی در این حال اختلاف هم داشته باشه که سرعت و ضعف پیدا بکنه، سرعت و بود پیدا کنه. اما اگر یه حرکتی باشه هم طبیعی هم سریع سرعتش معین باشه مشخص باشه و هم در درشات قابل شناخت باشه، اون خیلی مقیاس خوبی. بل تمتد و متفقتن حتی تبقا واحدتن که کل تقدیم. اگر یه حرکت سرعت شتاب بگیره باز نمیشه درست بسنجن، ولی حرکت یک نواختی باشه تا اونا معیار قرار بدیم برای سنجش حرکت های دیگه. و خصوصا الاتی هی اقل مقدار حرکت، یعنی از نظر مقدار حرکت کمتر هم باشه تا در مقام مقایسه فاصله تفاوت ها کم بشه. بل اقل و مقدار حرکت هم بل اقل و زمانه، اون حرکتی که مقدارش کمتر باشه اون است که زمانش کمتر باشه. و هادا هو الحرکت الفلکیت و سریعت جدن المضبوط قدرها، بهترین حرکتی که میشه مثل آسکارا حرکت افلاک که خیلی سریع است و اندازش هم مضبوطه، دیگه کم و زیاد نمیشه. لأن الدوره لا یزاد علیه ولا ینقص، ظاهرا این ویرگول رو باید از اینجا بردارید بذارید بعد از ولا ینقص. یکی از جهات حسن این مقیاس که حرکت فلک رو با مقیاس قرار بدیم این است که دورش کم و زیاد نمیشه، لا یزاد علیه ولا ینقص. حسن دیگرش اینه که المعلوم و صغر و مقدارها به سرعت الاول لیسن ما ینتظر تجدد و الهینه، سریع و تجدد هم هست. امروز میگذاره آفتاب میزنه یک روز 24 ساعت میگذاره، هنوز آدم یادش نرفته مقدار این 24 ساعت، فردا دوباره تجدید میشه. اینجور نیست که باید یک سال بگذاره تا دوباره عرف کنه و آدم مشابهش رو پیدا کنه. بلکه کل یوم و لیلتن تتم دورتون قریبتون، در هر شبانه روزی یک دوره این فلک تمام میشه، یک دوره کامل انجام میده. قریبتون الال موجود از اینجا بعد این اصلاح الال وجود، یعنی اینطور نیست که طول بکشه تا وجودش تحقق پیدا بکنه. و تجدید زود تجدد پیدا میکنه، امروز میره فردا دوباره میاد جا سریعا. و الال تجدعت الیه به حرکات ساعت، علاوه بر این میتونیم ما این را این حرکت را تجدیه کنیم به ساعت کمتری، از صبح تا ظهرش را یک بخش قرار بدیم، دوباره از صبح تا ظهر را مثلا 6 ساعت تقسیم کنیم. این کاری تجدیه های محسوسی هم، تجدیه های قابل درکی هم براش هست. فتکون حرکت ساعت واحدت مثلا یه مقیال الحرکات، معمولا مقیال حرکات را ساعت قرار میدن، میگن یک ساعت راه رفته. این یک ساعت در واقع یک 24 حرکت شبانه روزی، که این حرکت شبانه روزی از حرکت فلک هست، یک حرکت طبیعی است، کم و زیاد هم نداره دیگه، شتاب و شتاب و مثبت منفی هم نداره، حرکت یک نواخت. و کذلک زمان هم مقیال لزمنه، حرکتش مقیال حرکات است، زمانش هم مقیال زمان هاست. و قد یفرد فی الحرکات حرکتون واحدتون به حسب المسافات، گاهی ممکنه که حرکت را به حسب مسافت بسنجن. الا ان ذلک غیر مستعمل، ولی این معمول نیست، معمولا حرکت را به مکان نمیسنجن. و غیر واقع موقع الفرض الاول، اون جایگاه فرض اول را هم که با زمان بسنجن ندارد، یعنی اون ویژگی هایی که سنجش با زمان دارد، خصوصیات امتیازات، اون امتیازات ها سنجش با مکان نداره. و هم ناکل اسقاط و یفر از ایزن سقل و درهم و دینار واحد ایزن، برای سنجش اونا وضع را معمولا میگن یک درهم. درهم چون در دستش به همه بوده یک مقدار مشخصی بوده، این را اومدن مقیاس وضع قرار کنند، این را قرار دادش دیگه. و فی ابعاد موسیقا ارخاء و نغمه، اینجا دیگه شیخ باید مثال از موسیقا اومده که ما وارد میشیم. در موسیقی از دو چیز بحث میشه، همونطور که موسیقی دان هم اطلاعات هم یکی اصل تألیف نغماته که موسیقی میگن صنعت ترکیب نغمه هاست به صورتی که شنونده خوشش بیاد از اون نغمه، چون نغمه های موسیقی اینا از نظر آهنگ و هم تفاوت داره، میشه اینا به جوری ترکیب کرد که با هم تلاهم داشته باشه و میشه طوری ترکیب کرد که با هم تنافر داشته باشه، دو صدای مختلف جوری هست که گاهی ترکیبشون هماهنگ میشه، موزون میشه و آدم وقتی میشنوه خوششون هست. گاهی هست که من ترکیب نغمه ها طوریست که گوش خراش میشه. هنر موسیقی اینه که این نغمه ها رو طوری تنظیم کنن که یک آهنگ موزونی ازش به دست. پس اون چه مطرح هست در موسیقی، یکی نغمه هاست و یکی هم ابعاد هست. ابعاد ترکیب از دو تا نغمه هست که یک رابطه ریاضی بینشون هست. معمولا در موسیقی میگن نه بعد را مطرح میکنن که هر بعدی از اینها با بعد دیگه با یک رابطه ریاضی سنجیده میشه. این مثلا چند برابر اون هست یا مثلا چه فرمولی میتونه رابطه بین این بعد را با بعد دیگه مشخص کنه، مثلا بین 15 و 16 مثلا یه رابطه ای هست، یکی چه یه رابطه خمس درش سه برابر تکرار شده به اضافه یک. یه همچه رابطه های بین بعد های موسیقی هست که با اعداد ریاضی میسنجن، ولی دار موسیقی باید علوم ریاضی حساب میکنن به لحاظ همین روابطی که بین بعد ها شد. اونجایی که پای این بعدها در میان آمد و عدد ریاضی براش تعیین شد و خواستیم ما اینا رو بسنجیم، میتونیم بگیم این بعد چند برابر اون بعد است، یه نسبت عددی با اون داره. پس باید یک واحدی رو در نظر بگیم، یکی از این بعدها رو واحد قرار بدیم و بعدهای دیگر رو با این بسنجیم. کوچکترین بعدی را معمولا میان واحد قرار میدن و اسم اون بعد کوچکترین ارخاء و نغمه است. این بعد یک چهارم بعد تنین است، یکی از ابعاد معروف باز در بین ابعاد نهگانه بعد تنینی است. بعد تنینی چهار برابر بعد ارخاء و نغمه است. پس در بین در موسیقی کوچکترین بعدها را که عبارت بشه از ارخاء و نغمه، این دو میان واحد قرار میدن که به عنوان مثال بعد تنینی چهار برابر اونه. بعدهای دیگه هم یه نسبتهای خاص ریاضی با این دارن. و فی ابعاد موسیقی، ابعاد موسیقی نه نغماتش، نغمات خود نغمه ها کیفیت صوته، نسبت ریاضی با هم ندارن، اما ابعادشون وقتی یعنی دو تا نغمه با هم ترکیب میشن به لحاظ اون طول موجشون دارای بعدی خواهند بود که اون بعد را با نسبت‌های ریاضی میشن. در ابعاد موسیقی ارخاء و نغمه که خودش یک بعد است اون را واحد قرار میدن که این بعد ربع تنینی است، ربع بعد تنینی یا ربع بعد تنینی. او مایجی مجراها یا میتونید بعدهای هر بعد صغیری را نسبت به بعد کبیری به واحد قرار بدید، ببینید این چند برابر اونه یا چه نسبتی به اون داره. در بین اصحاب الحرف المثبت المکسور، وقتی میخوام مقدار حروف را تعیین بکنم، یکی از حروف مثبت حروف مد آ او ای، این ستا را میگن حروف مثبت. اینا دو جور تلفظ میشه، یکی همین به طور مکسور یعنی کمترین چیزی که آ تلفظ بشه، یعنی آ تحقق پیدا بود، یکی هم ممدودش که آ، این دیگه اندازه معینی نداره. برای تعیین مقدار حروف حرف مثبت مکسور را در نظر میگیرن، یعنی اولین حرفی که حرف مدی که با کمترین امتداد تحقق پیدا میکنه، اینا مقیاس قرار. یا حرف ساکن، چون حرف متحرک در واقع دو تا حرف هست، یکی خود حرف هست شکم حرکتش ب، اینا مقیاس قرار میدن. اما اگر گفتیم ب، یه ب یه ب ساکن است با یک حرکت، به ساکن را مقیاس قرار میدن، نه به حرف متحرک. در علم عروض تقطیعاتی هست که وزنهای اشعار و اینا رو با هم میسنجن، خب دیدید مثلا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات یا فعولون 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 فعول، این تفصیحاتی که در اشعار هست برای وزن اشعار رو با هم بچنچن، در اونجا هم کوچکترین کوتاهترین مقطعی که از این تفصیحات حاصل میشه اونا واحد قرار میده، مقطع مقصور. این هم یه مطلب ها نمیدونم وقت هست که این دو تفصیحی که رو بخونیم هم. و لیسه یجب ان یکون کل واحد من هذه الاوضاع واقعا بالضروره بل یقع و بالفرض. همونطور که معلوم شد در این بحث ها دیدید که بسیاری از واحد ها هست که تعین یقینی و ضروری نداره، اون دست خود شماست، شما میتونید این واحد را این قرار بدید یا بزرگترش قرار بدید یا کوچکترش قرار بدید، مثلا واحد را میتونید شد قرار بدید، میتونید ذراع قرار بدید و حالا مرس واحد قرار داده شده. این چیزی نبوده که ضروری باشه حتما واحد طول باید چی باشه، واحد وزن حتما باید درهم باشه، من نوع خود مثلا واحد وزن قرار میدادم حالا درهم قرار میدم. بل یقعو بالفرض و یمکن ان یفرض الواحد من کل باب ما هو انقص و ازید من ما فرض. یک واحدی که در یک بابی قرار داده شده میتونید شما یه واحد کوچکتری را قرار بدید یا واحد بزرگتری را قرار بدید. و مع هذا فلیسه یجب اذا کان فی هذه الاشیاء واحد منه مفروض ان یکال به جمیع ما هو من ذلک الجنس. یه مسئله دیگه، گاهی یک جنس است اما با یک واحد سنجیده نمیشه، این جنس ها بین خودشون انواعی داره که متباری هستن. اگر برای اون جنس شما یک واحدی قرار دادید ضرورتا همه انواع اون جنس با اون واحد ممکنه سنجیده نشه. فرض بفرمایید ما طول را با وجب بنا شد بسنجیم یا با متر، اما طول ها انواعی دارن، یه طول مستقیم داریم یه طول منحنی، طول منحنی را دقیقا با متر نمیشه سنجید، حتی با میلیمتر نمیشه سنجید. اینجا یه واحد دیگری میخواد، بعد با درجات قوسی باید سنجید، اینا نمیشه با اون متر سنجید. بله مسامحتا میشه بگم طول این مثلا خط منحنی چند متر است، اما این واحد دقیق نیست. اگر ما بخوایم دقیقا بشناسیم باید جنس از جنس خودش از نوع خودش تحقیق بکنیم. یا تلقی این مساحت را سر مساحت ما مثل مربع میسنجیم، اما اگر این مساحت مستدیر باشه، مساحت کره باشه، بخوام مساحت کره را مثلا کره را بسنجیم، درست میشه میگن چند مثل مربع، ولی این مسامحه هست. اگر ما بخوایم مساحت دقیق کره را تعیین بکنیم باید یک سطح مستدیر را در نظر بگیریم، یعنی سطح مستدیر را منحنی را، یک مقیاسی از نوع خودش قرار بدیم. فانه یجوز ان یکون الاخر مباینا لکل ما سیر به اولا. اومدیم همه طول ها را مثلا سنجیدیم با یک مقیاسی، با یک مقیاسی، اما یه نوعی استدلال شد اصلا مباین با اونهاست، اینا باید با ایش رو دیگری بسنجیم. فهاهنا به عنوان مثال خط مباین رو لخطیم، هر دو خط هم مثیال خط را ما وجب قرار دادیم، اما یه جور خطی هست که درست با وجب تعیین نمیشه، خط منحنی. سطحی مباین با سطحی، جسم مباین با جسم، بنابراین ممکنه حتی بعد از این که ما با یک جنسی یک مکیالی قرار دادیم احتیاج پیدا کنیم که برای دقت بیشتر خود اون را تقسیم به انواعی کنیم و برای هر نوعی مکیال خاصی را نسیم. در مورد حرکت هم همی حرف میاد کذالک الحرکه در تباین الحرکه، حرکتی ممکن است با حرکت دیگری مباین باشه، زمانی حتی با زمان دیگری ممکنه مباین باشه، بنابراین برای هر چیزی باید مقیاسی متناسب با خودش در نظر بگیریم. و از آکان کذالک فز زمان و شکل ایزن یه باید زمان و شکل ایزن، فرزش همون شکل پنده را با شکل جیره، این دوتا با هم سنجیدن خیلی مناسب نیست، اون یه جور شکلی برد اون یه جور شکل دیگه بیده. و قد علم تا جمیع هازا فی صناعت تعالیم، در ریاضیات این بحث ها را مفصلن کردیم و اونجا دیگه احتیاجی به تکرار نداره. همین هم گذاشتم که به شیخ تفضل فرمودن رو ذکر کردم، ظاهرا احتیاجی به این بحث نبود، بحث تقابل وحدت و تکرار احتیاجی به این مسائل نباشه. و ازا کانه کذالک پس تتکون ازن الوهرات اللتی توفرد به کل جنس منهازهی کسی وطن و تکاد انلا تتناها. بنابراین نباید فکر کنید که ما مقیاس های چیزای مشخصی مثل است و مثل مربع است و مثل مکعب است و یه چند تا مقیاس معین، نه اینجوری نیست. وقتی دیدیم اشیا چی اختلافات عجیبی با هم دارن، مقیاس هاشون میره رو به بی‌نهایت، یعنی حد معین و مشخص نیست. و اگر کان هناک واحد یصلح لکیل شیئین فستکون اشیاء و تکادن لا تتناهال انتکالدی. وقتی یه واحدی داره یه چیز مشخص که این پاسه در نظر گرفتیم، این حتما یه به یک عدد معینی نمیرسیم بگیم که باید چند برابر این باشد ندیشتن. نه، میشه فرض کرد که هر اندازه کثرتی در مقابل این واحد قرار دادید، مثلا مترم. حالا واقعا یه خط مستقیمی شما میخواد بسنجید با متر، این یه مقدار مشخصی نداره، این هم میل به بی‌نهایت داره، یعنی طول یه چیز مشخص نیست که یه جایی که برسه تمام میشه هستن. ولما کان المکیال و یعرف به المکیل قد العلم و الحس و کلمکایل. این یه مطلب تازه نیست و اون اینه که مکیال و مکیل با هم تناسب دارن دیگه، کما اینکه ما میتونیم بگیم مثلا این متر چند برابره، این صد چند برابره این متر است، میتونم بگم این متر چند دهم مثلا اون خط است، چند یک اون خط است، ثلث اون خط است، ربع اون خط است. نسبت بین این دوتا متضایدن دیگه، واحد با مکیل و مکیال. معمولا ما مکیل را با مکیال میسنجیم، یک واحد را در نظر میگیریم، اون کثرت را میگیم چند برابر این است، ولی عکسش هم ممکنه بگیم این مکیال هم چند یک اون مکیل هست. این نسبتی سرده این. یک مطلبی از قدمای فلاسفه نقل شده، مخصوصا از سوفسطائیان، با اونیه که گفتن انسان مقیاس هر چیزی، یا گفتن علم انسان مقیاس هر علمی، هر معلومی، یا مقیاس هر واقعیتی. این یه معنای غلطی داره که همه میدونن، یعنی معنای شکاکیت داریم، هیچ واقعیتی نداریم، هر کسی هر چی خودش درکد اونا حقیقت میداند، حقیقتی ورای ادراک انسان وجود نداریم. این همون معنای غلطیست که از این عبارت فهمیده میشه و معمولا سوفسطائی این معنی را اراده میکنن که میگن انسان مقیاس هست. ولی برای این مطلب این عبارت دو تا معنای صحیح هم میشه در نظر گیره. یه معناش اینه که علم انسان اون جایی که مطابق با واقع هست، این به منظره یک مکیالی است که سایر اشیا با این سنجیده میشه. حس انسان در مورد محسوسات، اون جایی که حس مطابق با واقعی داشته باشیم ما، این مکیالی است برای سنجش محسوسات، چون یه رابطه ایست بین این دوتا با هم تطابقی دارن. یه همچه تعبیر برای این مطلب شده. شیخ اشاره میکنه به این که علم و حس را هم میتوان به یک نحوی مکیال قرار داد برای معلومات و محسوسات. ولما کان المکیال یعرف به المکیل، مکیل به وسیله مکیال شناخته میشود، رابطه شناسایی بین مکیل و مکیال وجود دارد. این آمدن تأمین دادن، گفتن هر چیزی با علم شناخته می شود، پس علم مکیال است برای اشیاء. قد العلم و الحس کل مکایل للاشیاء. به این معنا اگر بگیم علم و حس انسان مقیاس اشیاء هم صحیح هست، یعنی یک تعبیری است، تعبیر صحیح است برای اون عبارتی که معنای غلطش معمولا نفاده شد. فقال بعضهم ان الانسان یکیل کل شیء. بعضی از سلاطه هم چه تعبیر کردن، گفتن انسان همه چیز را کیل می کنن. لأن له العلم و الحس، علم نسبت کلیات و علم حس نسبت جزئیات. و به ما یدرک کل شیء. و بالحریه ان کون العلم و الحس مکیلین بالمعلوم و المحسوس و ان یکون ذالک اصلا له. ما بهتر اینه که بگیم واقعیات مکیالن برای علم و حس ما، یعنی ما وقتی بخوام بدونیم که آیا علم و حس ما درست است یا درست نیست باید به واقعیت بسنجیم. پس واقعیت میشه مکیال و علم و حس میشه مکیل. این همون جهتی که از کردم دوتا نسبت متقابل با هم دارن. مکیل هم از یک نظر میتونه مکیال باشه. پس علم و حس از یک نظر میتونیم بگیم مکیال واقعیات، از یک نظر میتونیم بگیم واقعیت مکیال علم و حس هست. یعنی میزان حقیقت هست نه میزان علم ما، میزان خود واقعیت هست. واقعیت هست که تعیین میکند که این علم ما تا چند روز درسته. پس از یک نظر میشه گفت علم انسان و حس انسان مکیال هست و با این کیل میکنیم با واقعیات را، یعنی میسنجیم و میشنسیم. از یه نظر میتونیم بگیم واقعیت مکیال است و علم را با واقعیات کیل میکنیم، یعنی با وسیله واقعیات میسنجیم ببینیم هر جا مطابق با واقعیت است علم درستی. بلحری سزاوار این است که بگیم علم و حس مکیلند به معلوم و محسوس و معلوم و محسوس مکیالند. تا به حال گفتیم علم و حس مکیالند، سزاوار این است که در واقع ما بگیم علم و حس مکیلند و اینها رو ما باید بسنج با واقعیات بسنجیم. پس واقعیت میشه مکیال و ان یکون ذالک اصلا له، خود اون معلوم و محسوس اصل است برای شناختن این علم و حس. لیکن نهو قدیقا ان یکال المکیال ایدن بالمکیل، گفتیم مکیال رو مقایی با مکیل میسنجیم. فها کذا یجب ان یتصور الحال یه مقابلت الوحدت و الکثیر. حالا بعد از همه این حرفا دانستیم که وحدت و کثرت رابطهشون رابطه مکیل و مکیال هست. میتونیم وحدت رو با کثرت بسنجیم، بگیم این چند یک اون کثرت هست، ممکن کثرت رو با وحدت بسنجیم بگیم این چند برابر اون واحد هست. حالا یه نکته دیگه مونده که این وقت گذشته. صلی الله علیه و سلم.